رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 8 بیگاه و در موشای رادیوی آزادی ساعت دومی مجله شامگاهی یک شنبه 8 ایون شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور همراهی میکنم. سلام شنوندگان عزیز. در آغاز برنامه فشرده مهمترین خبرهای این ساعت جهان و تاجیکستان. لورا بوش همسر پرزیدنت آمریکا با یک سفر ناگهانی به خاطر تاکید به پیشرفت‌های به دست آمده در افغانستان جنگ زده از این کشور دیدن کرد. لورا بوش با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی ملاقات کرده، همچنین توسط چرخبال از ولایت بامیان محل دو مجسمه بزرگ و قدیمه بودا که طالبان هر دو را تخریب کرده بودند دیدن کرد. سفری خانم اولی آمریکا به افغانستان در استانه انجمن کمک رسان‌های افغانستان صورت می‌گیرد. این انجمن روز 12 ایون در پاریس آغاز به کار می‌کند. سروزیر عراق نوری ملکی امروز در تهران با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ملاقات کرد. ملکی به خاطر انجام یک دیدار دو روزه روز شنبه وارد ایران شد. یک موضوع عمده ملاقات های او با مقامات ایرانی طرح سازشنامه امنیتی بین عراق و آمریکا است که ایران با آن شدیدا مخالف است. مطبوعات ایران از قول نوری ملکی میگوید عراق اجازه نخواهد داد که از قلمروش به خاطر آسیب رساندن به امنیت ایران استفاده کنند. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. مقامات روسیه در انجمن بین المللی اقتصادی در سن پترزبورگ وعده سپردند که نقش دولت را در اقتصاد کاهش داده به مالکیت خصوصی احترام خواهند گذاشت. نایب سروزیر روسیه ایگور شوالوف گفت سروزیر ولادیمیر پوتین تصمیم کم کردن شماری کارخانه های استراتژی را که تحت نظارت دولت دارند تصویب کرده است. طی زمان رئیس جمهوری پوتین دولت روسیه نظارت ساحات پرفایده چون کارخانه های نفتکشی و بانک ها را زیر دست خود گرفت. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات آمریکا با انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر از رقیب پیشینش هیلاری کلینتون توصیف کرد و گفت کلینتون با راه اندازی یک معرکه جسورانه راه را برای دریافت حق نامزدی حزب دموکرات برای باقی زنان و دختران هموار کرد. این در حالی است که هیلاری کلینتون روز شنبه از طرفدارانش دعوت کرد به خاطر تامین پیروزی باراک اوباما بر نامزد جمهوری خواهان جان مکین در انتخابات ماه نوامبر از یک گریبان سر برآورند. خانم کلینتون میگوید من میخواستم کاخ سفید را برگردانم و مطمئن شوم که رئیس جمهوری ما نفری خواهد شد که کشور ما را از راه صلح، شکوفایی و پیشرفت به پیش میبرد. و اگر ما دقیقاً همین را بخواهیم، باید مطمئن شویم که روز 20 ینوری سال 2009 درهای کاخ سفید را باراک اوباما باز خواهد کرد، نه دیگری. بیستمی ینور که خانم کلینتون ذکر کرد روزی ادای سوگند رئیس جمهوری نوی امریکاست. شرکت برق تاجیک میگوید با صادرات نیروی برق به ازبکستان و افغانستان آغاز کرده است. مقامات این شرکت به خبرگزاری ترتاس گفتند صادرات برق با دنبالی آبشویی با سرعت پیریخا و افزایش نظرس تولیدات آن به ویژه در نیروگاه نارک بزرگترین نیروگاه تاجیکستان ممکن شده است. تاجیکستان که در زمستان امسال از ازبکستان بیش از 700 میلیون کیلووات نیروی برق گرفته بود، اکنون در روز با ازبکستان 6 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر میکند. سرگی پریخودکا یواری رئیس جمهوری روسیه گفته است که دیمیتری مدودف نخستین سفر رسمیش به تاجیکستان به حیث پرزیدنت جدید روسیه را در پایان ماه آوگوست انجام خواهد داد. سفر مدودف به تاجیکستان در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای دایر خواهد شد که قرار است در دوشنبه برگزار شود. بانک ملی ایران گفت میزان تورم در این کشور تا یک ماه گذشته 25% را تشکیل داده است. در یک ماه قبل میزان تورم در ایران 24% بود. بسیاری از اقتصادشناسان رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را انتقاد میکنند که با اتخاذ مبالغ هنگفت به اجرای طرحهای محلی مستقیما به افزایش نرخ ها مساعدت کرده است. پلیس کوسوو یک جوان 19 ساله را با اتهام قصد دزدی از منزل سروزیر کوسوو هاشم تاجی دستگیر کرد. پلیس میگوید این جوان منزل سروزیر بودن هدف دزدیش را نمیدانست. در جریان درگیری با محافظان هاشم تاجی دزدی به اقبال زخمی شده است. سروزیر کوسوو این حادثه را همچون حمله به خانواده خود و به حکم قانون در این کشور تازه استقلال محکوم کرد. و روز شنبه 7 ایون مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا با دو بازی در گروه آ آغاز یافت. تیم چخی در ورزشگاه بازل بر تیم شویتسریا میزبان جام امسال اروپا با حساب 1-0 غالب آمد. توپ یگانه را در دقیقه 70 سویر کش زد، اما در بازی دوم این گروه با شرافت توپای زده پپه و راول میرلش تیم پرتغالیا بر حریفان خود از ترکیه با نتیجه 2-0 دست بالا شد. امروز دو بازی در گروه ب برگزار می شود. آلمان با لهستان یا خود پولشا و میزبان دوم این مسابقات آستریا با خرواتیا با دیداری هم خواهند رفت. شنوندگان عزیز، تفصیلات جام فوتبال اروپا نیز در ادامه برنامه.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، و اکنون یک نگاهی نیز فشرده به سرخط چند مطلبی مهمی این نشریه مجله شامگاهی. سفری سروزیر عراق به ایران، نقش عامل محل در انتصاب افراد به مقام‌های بلند رهبری در قرقیزستان، افتتاح یک مرکز اطلاع رسانی برای مهاجران در خاروغ، با ناحیه پنجکن رسیدن موج‌های پخش برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی سفینه و بهارستان، و فوتبال، نتایج بازی‌های روز اول جام فوتبال اروپا. شنونده عزیز مجله شامگاهی یکشنبه 8 ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. سروزیر عراق نوری ملکی روزی یکشنبه در جریان سفر دو روزه‌اش به تهران با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ملاقات کرد. یک موضوع اصلی این ملاقات طرح سازشنامه امنیتی عراق و آمریکاست که ایران با آن شدیداً مخالف است. این سازشنامه شرایط بود و باش نیروهای نظامی آمریکا در قلمرو عراق را تعیین می‌کند. نوری ملکی به خاطر تسکین دادن تهران در مورد این سازشنامه گفت دولت او اجازه نخواهد داد که قلمرو عراق به حیث پایگاه به خاطر آسیب رساندن به امنیت ایران و کشورهای دیگری همجوار استفاده شود. تفصیلات بیشتری سفری سروزیر عراق به ایران را در یک گزارش همکاری ما کیو مرسی عطا به بررسی گرفته است.
سروزیر عراق نوری ملکی با یک سفری رسمی دو روزه روز شنبه وارد ایران شد. در پی ملاقات او با وزیر خارجه ایران منوچهر متکی، یک شبکه دولتی تلویزیون ایران از قبل سروزیر عراق نقل کرد که گفته است عراق به امنیت ایران اهمیت بزرگی را قائل است. تلویزیون ایریب در صحیفه اینترنتیش همچنین خبر داده که ملکی در تهران با وزیر اطلاعات ایران غلام حسین محسنی ایجایی نیز ملاقات کرده است. ایران مخالفی مذاکرات بین بغداد و واشنگتن پیرامون شرایط حضور نظامی آمریکا در عراق در پی ختم زمان بودوباش نیروهای آن کشور، یعنی سر از پایان سال جاری است. ایران میگوید این سازشنامه راه را برای تأسیس پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در قلمرو عراق، یعنی در آستانه در ایران هموار میکند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران درباره مایه نگرانی‌های مقامات ایران از سازشنامه نظامی میگوید
قطعنامه 1790 شورای امنیت مهلتی برای باقی موندن نیروهای آمریکایی در عراق تا پایان دسامبر 2008 تعیین کرده. این موافقتنامه اجازه میده به نیروهای آمریکایی که بیش از اینها باقی بمونن و بنابراین خود وجود نیروهای آمریکایی در داخل عراق یک نوع چکش عدم تعادل نسبت به ایران و استراتژی منطقه ایران به شمار میره.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران. اظهار نگرانی های ایران از احتمال امضای چنین سازشنامه میان عراق و آمریکا در حال است که برنامه های بحث برانگیز هسته‌ای ایران همچنان مایه تنش‌ها بین تهران و کشورهای غربی باقی میماند. آمریکا بر این باور است که ایران در زیر لباس برنامه تولید مواد سوخت هسته‌ای میخواهد در اصل به تولید تسلیحات هسته‌ای دست بیابد، ولی تهران این ادعا را همیشه رد کرده است. در دیدار و گفتگوهای ملکی با مقامات بلندپایه ایرانی در تهران، همچنین بحث مسائل دخالت ایران در امور عراق از جمله پشتیبانی تهران از شبه نظامیان شیعه که در اوایل سال جاری علیه نیروهای آمریکا و دولت عراق می‌جنگیدند در نظر است. روز یکشنبه در وقتی که ملکی در پایتخت ایران به سر می‌برد، از بغداد درباره بازداشت یک عراقی تاجر تسلیحات و رهبر یک گروه جنگی گزارش رسید که به حمل و نقل شبه نظامیان شیعه به خاطر تمرین در خاک ایران متهم می‌شود. سروزیر عراق نوری ملکی که از شیعه ها نمایندگی میکند، تنها در سال روان بار دوم است که از ایران دیدن میکند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد نیز در ماه مرد به عراق سفری رسمی داشت. در دوران صدام حسین که از سنی های عراق بود، ایران و عراق طی 8 سال درگیر جنگ خونین بودند که از هر دو جانب بنا به آمارها حدود 1 میلیون کشته بر جای گذاشت. اما در پی حمله تحت رهبری آمریکا به عراق، دولت صدام حسین سقوط کرد و نمایندگان شیعه های عراقی به قدرت رسیدند که اکنون تلاش دارند روابط را با ایران که نیز اکثریت جمعیتش را شیعه ها تشکیل می دهند بهبود بخشند.
بازدید سروزیر عراق نوری ملکی از تهران و اکنون از بیشکک، روزنامه اعلام چاپ پایتخت قرقیزستان نوشته است اکثریت کرسی های کلیدی در دولت کنونی قرقیزستان را نمایندگان جنوب اشغال میکنند. این در حالی است که به نوشته مؤلف نشریه اعلام، رئیس جمهور قرمانبیک واقیف تعهد سپرده بود که به محلگرایی که در دوران پرزیدنت سابق اسکر آقایف خیلی رایج شده بود پایان خواهد داد. اما نتیجه این شده که اگر در دوران آقایف همه کرسی های مهم در دست شمالی ها بود، حالا به دست جنوبی ها گذشته است. می نویسد این روزنامه. تفصیلات دیگری موضوع از همکاری ما در بیشکک میرسراری فرغانی.
روزنامه اعلان چاپی بیشکک نوشته است که اکثریت مقامات رهبری قرغیزستان را نمایندگان جنوب اشغال میکنند. نشریه عالم افسوده است این در حال است که پرزیدنت قرمانبیک باقیف وعده کرده است که به محلگرایی دوران اسکر آقایف در کشورش خاتمه خواهد داد. به گفته قرمانبیک باقیف ضمن تعیین رهبران اداره ها نماینده کدام منطقه کشور بودن این کادرها مد نظر گرفته نخواهد شد. آقای باقیف به دنبال این گفته است بعضی ها چنین می شمارند که پرزیدنت جهت تعیین کادرها نمایندگان جنوب را در جای اول و نمایندگان شمال را در جای دوم قرار داده است که این دعواها نیز بی‌پایه و اساسند. پس نشریه اعلام در این مورد مثال‌های فراوان آورده است. به نوشته این منبع، کاتب دولتی، دبیر شورای امنیت، دادستان کل، وزیر داخله، وزیر دفاع، وزیر مالیه، وزیر وضع اضطراری، وزیر نقلیات و کمونیکاسیا، وزیر فرهنگ، وزیر عدلیه، وزیر شغل اهالی و رشد اجتماعی، همچنین رئیس کمیته سیاحی، نماینده قسمت جنوب قرغیزستان هستند. نشریه اعلان تذکر داده است که رئیس پارلمان، رئیسان جناح‌های احزاب سیاسی در جغاری کنش و رهبران چند وزارت و کمیته‌های دولتی و آژانسی‌های دیگر نیز از زمره نمایندگان قسمت جنوب کشور تعیین شده‌اند. اما کارشناس مسائل سیاسی تختگل ککچکیف بر این عقیده استوار است که اصل برآمد کادرها مهم نیست. با گفته تختگل ککچکیف و چنین می شمارد که اگر کادرهای به این یا آن مقام تعیین گردیده از عهده کار برآمده توانند، در آن صورت نماینده کدام منطقه بودن آنها اهمیت خود را گم می کند. هم صحبت هم افسود با وجود سر و صداهای زیاد در مورد منصوبیت های محلی که بعضی نمایندگان دایره های سیاسی به آن توجه جامعه کشورش را بیشتر جلب کردنی اند، همه این کادرها زادگان همین کشورند که قرغیزستان نام دارد. بر اساس سخنان کارشناس مسائل سیاسی در همین حال در روسیه نیز اکثریت کادرهای حکومتی را نمایندگان سنت پترزبورگ تشکیل میکنند. تختگل ککچکیف گفت حتی تاجیکستان نیز از این روند عاری نیست و در همین حال قدرت در این کشور همجوار در دست یک کلان قرار دارد. با گفته آقای ککچکیف نه همه کادرهای به این یا آن مقام تعیین گردیده از عهده وظیفه به خوبی برآمده می توانند. موسوف گفت در صورت این حال چنین کادرها هم اعتبار پرزیدنت و هم نفوذ حکومت را در نزد جامعه کاهش خواهند داد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نقش محلگرایی در سیاست کادری دولت کنونی قرغیزستان و بحث این موضوع در روزنامه اعلام. شنوندگان گرامی، در برنامه های شما امروز ساعت 9:30 به وقت دوشنبه مجله آینده ساز گفتار مخصوصی جوانان نیز تقدیم می شود که این بار به وضع روزگاری جوانان در ناحیه مسجد نو بخشیده شده است.
تو همین دین روز مکتب
نمیدونم نورسان زندگی داره که باره هم به مکتب نرفتند و حتی نام خود رو نوشته نمیتونند.
هستند دخترانی که شوق خواندن دارند.
اینا بعد عبادت ما و شما رو به سفری مسجد نو دعوت میکند.
آینده ساز.
مجله آینده ساز در نیم ساعت اخیری گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی شام امروز ساعت 9:30 به وقت دوشنبه و در ادامه مجله شامگاهی از تاجیکستان در خورغ مرکز ولایت بدخشان یک مرکز اطلاع رسانی برای مهاجرین به کار آغاز کرد. این مرکز با کمک دفتری تاجیکستانی سازمان جهانی مهاجرت در نزد سازمان غیر دولتی قدم تاسیس یافته است و هدف از آن با معلومات لازم تامین کردن مردم است که به خاطر دریافت روزی خانواده خود میخواهند به خارج به مردی کاری بروند. گوش دهیم به گزارش همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از شهری خورغ.
با گفته روبر مرکز در خورغ بوری بیکوف آنها در همکاری با مقامات محلی حکومت دولتی، خدمات مهاجرت و سایر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی که به مسائل مهاجران رسیدگی دارند کوشش به خرج خواهند داد تا مهاجران عاید به حقوق عهده‌داری خود، انگام مهاجرت و راهی حفظ سلامتی معلومات بیشتر پیدا کنند. گفته می شود که روند مهاجرت در منطقه در اول افزایش بوده، شمار هرچه بیشتر جوانان پس از ختم مکاتب مهاجرت رو یگانه روی حل مشکلات اجتماعیشان ارزیابی میکنند. به گفته تنظیمگر برنامه تشکیلات بین المللی مهاجرت در تاجیکستان رخشان قربانوا، یکی از ویژگی های مهاجرت در بدخشان نظر بر دیگر مناطق جمهوری این افزایش روند هرچه بیشتر به مهاجرت روی آوردن زنان جوان بوده است. وی گفت که طبق نظرسنجی او نزدیک 70% مهاجران منطقی با شکل های گوناگون نقض حقوقشان در خارج کشور دچار میشوند و به اطلاع درست اوید نحوه بود و باش در مهاجرت و دانش حقوقی نیاز دارند. شودبیک خوجایف رئیس یک کمیته محلی شهر از اردوشت که سیاست نادرست اجتماعی حکومت نسبت جوانان با افزایش مهاجرت در بین این قشر جامعه سبب شده است، اما بلند برداشتن سویه حقوقی جوانان که از ناچاری مهاجرت اختیار میکنند از دایره توجه مقامات بیرون مانده است.
مثال جوانان میروند، دخترها مثال از پای اونا میروند، برای باید در اونجا مثال ممنون شرایط زندگی اون قدر نرزم نیست، از برای مثال رو زحمت میکشند.
با اطلاع سازمان بانوان مدینه که رسیدگی به مشکلات مهاجران رو یکی از سمت‌های فعالیت خویش قرار داده است، ناآگاهی حقوقی باعث به دست آدمربایان و با مشکلات دیگر روبرو شدن مهاجران گردیده است. دولت خاتون سید عبدالله مسئول برنامه بلند برداشتن معرفتناکی عمه سازمان مذکور بیان داشت.
بله، در بدخشان در وقت آخر بسیار دختران با مهاجرت میروند، لیکن اونو حقوق خود رو نمیدونن، از بس ندونستن حقوق اونو با مشکلات زیاد دچار میشوند. مثلا انا به قریبی به پیش به نزد مو، یعنی به تشکیلات مو، پدر و مادر یک جبر دیده اومده بود، بعد جبر دیده در مسکو کار میکرده است، لیکن انا چند سال سی سال شده است که اوی خبر نیست. برای همه ما از کور کرده استودم که یکون یعنی سبب یفتن در کور که چه با این دختر با چنین اولاد دچار شده است. فکر من
ما سبب ندونستن حقوق دختران با چنین مشکلات دچار میشوند. موافق اطلاع کمیته آمار ولایت مختار کوهستان بدخشان، اولی ولایت سال آخر از 218 تا به 197,000 کاهش یافته، زیاده از 22,000 نفر بیرون از حدود تاجیکستان در مهاجرت منطقی قرار دارند. بنابر اطلاع اگنتی افز اجتماعی و مهاجرت منطقی، سال گذشته قریب 10,000 مساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان صاحب شناسنامه خارجی شده، بیشتر این افراد مهاجرت کردند. میرزا جلال شاه جمول، رادیو زودی، قرغ.
افتتاح مرکزی اطلاع رسانی برای مهاجران در خارق و حالا از وادی زرفشان، اخیراً ساکنان ناحیه پنجکنت ولایت سوغ با تماشای تلویزیون های سفینه و بهارستان دست یافتند. این در حالی است که مردم این ناحیه تا حال تنها به شبکه اول تاجیکستان دسترسی داشت و ساکنانش عمدتاً تلویزیون های روسیه و ازبکستان را تماشا میکردند. گزارش همکار ما شاهین رفشان از شهری پنجکنت.
وزارت مخابرات تاجیکستان جهت تقویت رسانه‌های خبری میان مردم وادی زرفشان توسط دستگاه‌های محوره‌ای نصب و پخش برنامه‌های شبکه سفینه و بهارستان را انجام و موارد استفاده ساکنان قرار داده است. احسان اشورالیف سرمهندس مرکز پخش برنامه‌های تلویزیون و رادیو استان سوغ در شهر پنجکنت در یک صحبت بدون میکروفون گفت عین زمان برای اولین بار ساکنان ناحیه پنجکنت امکانیت پیدا نمودند که برنامه‌های تلویزیون سفینه و بهارستان را چون شبکه اولی تلویزیون تاجی همه روزه تماشا نمایند. اما در همین حال عبدالمعین جرایف کارشناس در عمری و سایت فنی تلویزیون میگوید نصب دستگاه‌های مجبور خوب است، زیرا امکان می‌دهد که مردم تا اندازه از تماشای برنامه‌های سفینه و بهارستان که تاکنون محروم بودند برخوردار شوند. ولی گفت او این دستگاه‌ها از لحاظ فنی و جغرافی قادر نیستند موج را به مسافه طولانی پخش نمایند.
کانال‌های محلی اساسی مردم می‌شود، مردم از چیز خبردار می‌شود، از بیشتر به اشتراک توجه ندارند.
با تایید همین منبع صفت نمایش‌ها نیز چندان خوب نبوده است و از این لحاظ می‌گوید او نه همه ساکنان می‌توانند نه تنها به موج برنامه‌های نوتأسیس سفینه و بهارستان بلکه به تماشای برنامه‌های شبکه اول نیز دسترسی داشته باشند.
دسترسی مردم پنجکنت شدن این برنامه های شبکه های تلویزیونی سفینه و بهارستان. شنوندگان گرامی و در ادامه مجله شامگاهی از فوتبال و فقط از فوتبال خواهیم گفت.
We'll be right back.
شام شنبه هفتم ایون با دو بازی در گروه آ مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا آغاز یافت. دو بازی پر از رقابت و خیلی دیدنی بین تیم‌های شویسریا و چکیه و پرتغالیا و ترکیه و هم شروع شبقی که این بازی‌ها در بین مخلصان بی‌شمار فوتبال در سراسر جهان ایجاد کرد، خود هاکی است که ما را تا روز 29 ایون تاریخ بازی نهایی جام فوتبال اروپا همین طور سه هفته دیگری تماشای بهترین فوتبال با بهترین ستاره‌های این نوعی برای میلیون‌ها نفر محبوب‌ترین ورزش در پیش است. قبل از شروع برنامه گفتگوی داشتم با همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده پیرامون روز اولی این مسابقات و تأثیراتی که او از این دو رقابتی اول برداشته است. اسکندر؟
بله میرزا، دیروز در پی مراسمی با تنتنه در ورزشگاه بازل شویسری میزبانان میدان با دسته منتخب چخ روبرو شدند. طور میگویند معجزه روی نداد. آن چیزی که شاگردان کارل بروکنر مربی دسته چخ دستور گرفته بودند اجرا کردند. آنها بازی را با حساب یک بر هیچ به نفع خود به انجام رساندند. یگان خسارات بزرگ لاتوکوب هم نبود و به بازی اساسی که با پرتغالی است بازی دویم بدون خسارات بزرگ بدون زیان راحت گرفتند و بازی از شروع به اصطلاح آشکار بود. به نظر نمی رسید که دسته ها از احتیاط کار می گیرند. هر یکی از دسته ها می خواست که یک گل ذخیره کند و بعد با گل ذخیره بازی را ادامه دهد تا اینکه در به هیچ وجه بی امتیاز بی بهره از بازی نباشد. بله، دسته چخ یک کم تجربه و ملکه بهتر که دارد و اصلا یک سر بالا هم هست در مقایسه با دسته شویسری، بازی را با حساب یک بر هیچ به نفع خود به انجام رساند.
اما اسکندر ببین، با فرق از تیم چخیا تیم شویسری خسارات بزرگ داد در این بازی و این نه فقط این سه خولی از دست رفته بود، بلکه الکساندر فری لیدر تیم شویسری لات خورد و تقریبا معلوم است که دیگر در این مسابقات جام اروپا بازی نمیکند. آیا فکر نمیکنید که همین لات خوردن الکساندر فری در مجموع آینده تیم شویسری در این جام اروپا رو زیر سوال میبرد؟
البته میرزا، اینجا میتوانم یک بحث دیگری رو هم پیش گذارم که دسته فوتبال از 11 نفر عبارت است و یک نفر هیچگاه نمیتواند موقع حل کننده داشته باشد. ولی در عرفه جام اروپا بهترین بازینگری دسته جمهوری چک توماش روسیتسکی که در ارسنال لندن بازی میکند، او هم مجروح شد و او هم که دیسپچری دسته منتخب چک است از هنرنمایی در جام اروپا محروم شد. و حتی اگر ببینید تأثیر نبودن روسیتسکی و یا الکساندر فریس خواه و نخواه بر روحیه بازینگران بر روحیه فوتبال بازان تأثیر منفی میگذارد و همین بازی که دیروز ما و شما تماشا کردیم لحظه هایی بود که اصلا بازی چخ نظم خود رو کاملا گم کرده بود. یکی میگرفت نمیدونست که با کجا زند، دومی میزد با یک جای دیگر، ولی به هر حال بخت در جانب آنها بود. دیروز در حقیقت دسته شویسری بازی اول رو بای داده است، ولی مردم فوتبال رو برای همون دوست میدارن که پیشگویی شونده نیست.
اما اکنون از بازی دوم صحبت کنیم که در واقع خیلی دیدنی هم بود، چون که هم پرتغالیا و هم ترکیه خیلی برهنه و آشکار بازی کردن و ما شاهد هجوم های زیادی هر دو تیم شدیم. اما نتیجه 2-0 به فایده پرتغالیا مگر منطقی بود اسکندر؟
منطقی حتما که نبود. البته اگر همون یک لحظه که در دقیقه 71 و همون یک لحظه کافی بود که سرنوشتی بازی حل شود، متاسفانه وقتی که بار اول پرتغال توپ را به هدف رساند یک کمی عصبانیت یک کمی احساسی دسته ترک زیاد شد و آنها همگی به هجوم گذاشتند. دسته ترک بعد از گل اول همگی خواستند که یعنی بازی را برابر کنند و با یک امتیاز از بازی اول بیرون شوند، ولی مجازات گرفتند و در لحظه هایی که وقتی ایلاوگی شروع شده بود در پایان بازی باز یک گل دیگر به دروازه آنها رسید و آنها حالا در جای آخرین هستند. ولی میرزا، مسئله این است که این بازی اول است و
بله.
این دسته ها دو بازی دیگر در پیش دارد و این دو بازی می توانند حل کننده باشند.
به هر صورت خوش به حال چخیه و پرتغالیا که به فرق از شویسریا و ترکیه به این دور دوم با سه خولی مهم در کلبور می روند و امروز چهار دسته گروه B به مسابقه همراه می شود. آلمان با پولش بازی می کند و آستریا با خرواتیا.
بله.
و آستریا با شرافت میزبانیش باری اول در دور نهایی جام اروپا بازی می کند، ولی آلمان و خرواتیا معلوم است که سابقه طولانی داشتند و پولش هم در چنین بازی ها. انتظار شما از رقابت های امروزه چگونه است؟
در حقیقت قابل مقایسه نیست هنرنمایی خرواتیا با آستریا. خروات طوری ما میدونیم روسیه رو هم ناکام کرده بود، جای اول رو گرفت و انگلیا، دسته منتخب انگلیا رو در ورزشگاه ویمبلی ناکام کرد. این چیز خیلی به دسته های انگوش شمار نصیب کرده است. این یک. و دوم این که خروواتیا در حقیقت در بازی هایی که در عرفه جام اروپا داشت خیلی نتیجه خوب نشان داده بود، ولی بازی در وین میگذرد، در پایتخت استریا، و وقتی میگویند که در ورزشگاه خود هواداران فوتبال بازینگر 12ام میباشد، این هم تا جای حقیقت دارد و شاید فشار هواداران فوتبال و یا روحیه بلند استریا سبب شود که آنها در این هنرنمایی کاری را کنند که از آنها هیچ کس انتظار ندارد. یعنی میتوانند بر خروات پیروز هم شوند، چرا نه؟
بله چرا نه.
ولی اگر در مورد آلمان و پولشا بپرسید، البته اون از بازی آلمان بسیاری ها قناعتمند نیستند. یک هفته پیش از آغاز جام اروپا در آلمان دسته منتخب آلمان با بلاروس 2-2 بازی رو به انجام داد، ولی ما و شما میدونیم که چخل این دسته تمرکز میکند و در لحظه ای که از آن نتیجه میخواهند همان نتیجه رو میدهد. سال 2002 کسی نمیگفت که آلمان در بازی نهایی بازی میکند، ولی آلمان جای دوم رو گرفت. در جام جهانی سال 2006 اصلا میگفتند که آلمان از بازی های گروهی بیرون نمیشود، ولی آلمان باز هم جای سوم رو کسب کرد. و این دفعه هم همه میفهمند که آلمان امکاناتی خوب دارد و در توتالیزاتور که اونجا آدم پول میگذارد، آلمان در جای اول است، حتی بهتر از دسته ایتالیا که ایتالیا حالا قهرمان جهان میباشد.
خوب ببینیم که شام امروز این بازی ها با کدام نتیجه ها به پایان خواهند رسید. با ایثار سپاس به همکارم اسکندر خواجه میرزاده میرسیم به پایانی ساعت دوم مجله شامگاهی یکشنبه هفتم ایون. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را تا نیم ساعت دیگر همکارم نور محمد خلزاده با مجله صدای هموطن ادامه میدهد. من میرزای سلمپور که تا این لحظه برنامه شما را همراهی میکردم، بعد نیم ساعت با تازه ترین خبرها و با نشر نوبتی مجله شامگاهی خدمت شنونده عزیز برخواهم گشت. با رادیوی آزادی بمانید و فوتبال تماشا کنید.